آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
مهدی کروبی درباره بحران‌های اقتصادی آتی هشدار داد. 81,000 تومان یارانه نقدی از فردا به صورت علل حساب به حساب افراد واریز می شود. منوچهر متکی می گوید در آینده نزدیک صدور ویزا بین ایران و گرجستان لغو می شود. ساعت 10 شب به وقت ایران. سلام، اینجا رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم. بعد از برنامه رادیو پس فردا با مجله خبری تحلیلی شبانگاهی اینجا هستیم با نیم ساعت برنامه زنده. در دوشنبه شب 26 مهر ماه برنامه ها رو باز هم با خبرها شروع میکنیم و بعد از اخبار با هم مرور میکنیم بخش های مختلف مجله شبانگاهی رو. بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت نسبت به آنچه که مصیبت‌های در پیش روی اقتصادی خواند هشدار داد. وی همچنین درباره سخنان برخی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در خصوص بروز فتنه اقتصادی در ایران گفت این سخنان مجوزی برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزایش چشمگیر قیمت است. در همین رابطه در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. بر اساس گزارش خبرگزاری‌های ایران از روز سه‌شنبه مبلغ 81,000 تومان یارانه نقدی به حساب افراد واریز خواهد شد. این در حالی است که خبرگزاری ایلنا با اعلام این خبر افزود واریز این مبلغ به صورت علل حساب از استان‌های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی آغاز خواهد شد. این خبرگزاری به نقل از مسئولان افزود که شهروندان تا اطلاع ثانوی اجازه برداشت این مبلغ را از حسابشان نخواهند داشت و تا اصلاح قیمت‌ها تنها می‌توانند موجودی حساب خود را بگیرند. این گزارش‌ها از صبح امروز در حالی توسط خبرگزاری‌های ایران مخابره می‌شوند که هنوز مشخص نیست این رقم برای چه مدتی در نظر گرفته شده است. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی از لغو صدور روادید میان ایران و گرجستان در آینده نزدیک خبر داد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، منوچهر متکی روز یک شنبه همچنین گفت با توجه به اینکه لغو روادید یک طرفه از سوی جمهوری اسلامی برای شهروندان جمهوری آذربایجان اعمال شده، انتظار می‌رود که مقام‌های این کشور نیز به تدریج در صدد لغو روادید برای ایرانیان برآید. ایران در بهمن ماه سال گذشته با لغو روادید برای ورود اتباع آذربایجان به ایران موافقت کرد و این در حالی است که از آن زمان تا کنون جمهوری آذربایجان از اقدامی متقابل خودداری کرده است. از جمله کشورهایی که در حال حاضر ایرانیان می توانند بدون عقص روادید و یا در بیشتر موارد با عقص روادید در کشور مقصد به آن سفر کنند، جیبوتی، ماداگاسکار، توگو، موزامبیک، اوگاندا، بولیوی، نیکاراگوئه، ونزوئلا، مالزی، عراق، تیمور شرقی، سریلانکا، عمان، لاوس، ارمنستان، ترکیه و کوسوو هستند. شبکه تلویزیونی CNN به نقل از یک مقام ارشد پیمان ناتو اعلام کرد که به باور این سازمان اسامه بن لادن رهبر القاعده و ایمن الزواهری مرد شماره دو این گروه تروریستی در شمال غربی پاکستان به سر میبرند. این مقام سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو که به خاطر حساس بودن اطلاعات از فاش کردن نام خود خودداری کرد گفت خانه های این دو فرد توسط افراد محلی و اعضای سرویس اطلاعاتی پاکستان حفاظت میشود. سخنان این مقام ارشد ناتو در مورد دخیل بودن سرویس اطلاعاتی پاکستان در حفاظت از این خانه ها در حالی است که اسلام آباد بارها اتهام حراست از رهبر القاعده را تکذیب کرده است. و به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس نماینده ایران در جلسه گفتگوی مقام‌های بلندپایه آمریکا، ناتو و سازمان ملل متحد درباره آینده افغانستان که در روم برگزار شد شرکت کرد. این گفتگوها که روز دوشنبه و با شرکت ریچارد هالبروک نماینده ویژه آمریکا در افغانستان و پاکستان انجام شد، در راستای طرح‌های تازه برای پایان دادن به جنگ 9 ساله در آن کشور صورت گرفت.
مرسی، بهروز کارونی بود. خبرهای مجله شبانگاهی رو شنیدید. هشدار مهدی کروبی در مورد افزایش قیمت‌ها، او این شرایط را مصیبت اقتصادی خواند.
هنوز این برنامه آغاز اجرا نشده، بسیاری از قیمت‌ها هم از طرف دولت نظیر آب و برق افزایش پیدا کرده و هم از طرف بخش خصوصی در بازارها قیمت‌ها بالا می‌ره.
معاون دانشجویی وزارت علوم میگوید 1100 حکم انضباطی برای دانشجویان صادر شده.
شمار کثیری از دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، نهادهای امنیتی احضار شدند و بسیاری بازداشت شدند، به طوری که همکنون بیش از 70 دانشجو در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند.
پناهجویان ایرانی در یونان همچنان در اعتصاب قضا.
میشه گفت اینجا باتلاقی شده و زندانی شده برای تمام پناهنده‌ها که در بین اونها پناهنده ایرانی هم هستند.
اینها بخشایی بود از برنامه‌های این ساعت رادیو فردا. با ما بمونید تا بیشتر از اینها بشنوید از رادیو فردا در این 25 دقیقه‌ای که هنوز باقی مونده. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت نسبت به اونچه که مصیبت‌های در پیش روی اقتصادی خواند هشدار داد. همونطور که در خبرها شنیدید، آقای کروبی درباره سخنان برخی از فرماندهان نظامی جمهوری اسلامی از جمله اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در خصوص بروز فتنه اقتصادی در ایران گفت که سخن ایشان که از فتنه اقتصادی نام می‌برد، مجوزی است برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزایش چشمگیر قیمت‌ها. بهروز کارونی:
خودشان می دانند که چه مصیبت‌های اقتصادی در پیش دارند. می گویند فتنه اقتصادی در راه است. مهدی کروبی با اعلام این مطلب در خصوص بحث فتنه اقتصادی که در روزهای اخیر از سوی برخی از فرماندهان نظامی و سیاستمداران اصولگرا مطرح شده است گفت فتنه اقتصادی بهانه‌ای برای حیف و میل اموال عمومی است و دولت می‌خواهد تقصیرها را گردن دیگران بیاندازد. وی که با گروهی از خبرنگاران سخن می گفت اضافه کرد عرصه دارد تنگ می شود و احتمال اعتراضهای مردمی وجود دارد و لذا می خواهند فضا را امنیتی و پلیسی کنند. پایان نقل قول. اشاره آقای کروبی به اجرای قانون هدفمند شدن یارانه ها از سوی دولت محمود احمدی نژاد بود که به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی و نیز برخی از نمایندگان مجلس موجب بروز تورم گسترده‌ای در ایران خواهد شد. در همین ارتباط حسن منصور اقتصاددان در بریتانیا میگوید
هنوز این برنامه آغاز اجرا نشده، بسیاری از قیمت‌ها هم از طرف دولت نظیر آب و برق افزایش پیدا کرده و هم از طرف بخش خصوصی در بازارها قیمت‌ها بالا میره. انعکاس این روی سقوط ارزش ریال و فشارهایی که در این روزها روی مسائل ارزی وجود داره کاملا دیده میشه. اونی که مسلم هست قیمت‌ها یک افزایش جهشی رو در خیلی از زمین‌ها نشون خواهند داد و مدت 4-5 ماهی طول خواهد کشید که این تسری بکنه به سطح تمامی اقتصاد. طبق همین برنامه دولت می‌خواهد در حدود 20 میلیارد دلار از مردم جمع‌آوری کنه در این برنامه که 10 میلیارد آن را حتی اگر به صورت متوازن توزیع بکنند برگردونه به مصرف کنندگان، که در نتیجه مصرف کنندگان باید از 20 میلیارد میپردازند، با دست دیگر اگر بگیرند و متوازن بگیرند حدود 10 میلیارد دلار دریافت خواهند کرد.
بحث فتنه اقتصادی یا فتنه‌گران اقتصادی که با واکنش آقای کروبی مواجه شده است این روزها به ویژه در رسانه‌های طرفدار دولت از سوی فرماندهان نظامی مانند فرمانده نیروی انتظامی و نیز برخی از سیاستمداران مانند لطف‌الله فروزنده معاون رئیس جمهور مطرح شده است. مهدی کروبی با اشاره به اینکه دولت احمدی نژاد به درستی از درآمد سرشار نفت استفاده نکرد افزود دولت با صرف هزینه در طرح‌های غیر کارشناسی ضمن هدر دادن سرمایه‌ها موجب رکود اقتصادی و فقر مردم نیز شد. او افزود ما 30 سال استکبار جهانی را باعث عقب ماندگی و مشکلات اقتصادی خود به مردم معرفی کردیم. حالا به تعبیر مسئولان فتنه و سران فتنه هم به عاملان این ناکامی‌ها اضافه شدند. پایان نقد قول. این رهبر مخالف دولت با تاکید بر این موضوع که مسئله اقتصاد با زندگی روزمره مردم عجین شده است و حتی تغییرات اندک قیمت‌ها در زندگی مردم تأثیر به سزایی دارد گفت آقایان میگویند تحریم‌ها اثری ندارد، اما چگونه است که به قول رئیس اتاق بازرگانی ایران تحریم‌ها هزینه واردات را 30% افزایش داده است؟ مهدی کروبی در بخش دیگری از سخنانش در مورد جنبش سبز گفت که این جنبش که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته آغاز شد ادامه دارد و شبهه‌ای در ادامه آن وجود ندارد. و یادآور شد جنبش سبز حاصل یک سلسله اتفاقات و رخدادهای انتخابات در سالیان قبل بود که در انتخابات 10 ریاست جمهوری نمود پیدا کرد. مهدی کروبی اشاره کرد که توده مردم از اوضاع ناراضی اند و افزود چه آنکه به خیابان آمد و چه آنکه نیامد ناراضی است. مردم فعلا تحفظ می کنند اما فکرشان که عوض نشده است. وی از مردم و هواداران جنبش سبز خواست تا به طور قاطع و مصمم در صحنه حضور داشته باشند تا از این مسیر سخت عبور شود. آقای کروبی همچنین خواستار آزادی زندانیان پس از انتخابات ریاست جمهوری به ویژه روزنامه‌نگاران زندانی شد.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید. در اروپا خودداری شرکت‌های نفتی از ارائه بنزین به هواپیماهای شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران پا پروازهای ایران ایر رو با دشواری‌های عمده‌ای روبرو کرده. روزنامه واشنگتن پست به نقل از یک مقام هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران در هلند نوشته که این شرکت قصد داره در این زمینه به دادگاه بین‌المللی لاهه شکایت کنه. نادر صدیقی.
آثار گزنده توافق اخیر بین دولت آمریکا و 4 شرکت بزرگ نفتی اروپایی با هدف انزوای بیشتر جمهوری اسلامی ایران رفته رفته نمایان می شود. ایرانر، هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران با 66 سال پیشینه که تا سال 1979 هواپیمایی ملی ایران نامیده می شد، بر اثر تحریم ها می رود که زمینگیر شود. روزنامه واشنگتن پست روز یک شنبه در این زمینه نوشته بود که هواپیماهای این شرکت اکنون در هیچ یک از فرودگاه‌ها و از جمله در آمستردام، لندن و استکهلم قادر به دریافت سوخت مورد نیاز خود نیستند و تنها در آلمان و یا اتریش می‌توانند بنزین دریافت کنند. با پایان قرارداد شرکت توتال فرانسوی و OMV اتریشی که احتمالاً ماه آینده به سر می‌رسد، هواپیماهای ایرانر حتی در این دو کشور هم از دریافت سوخت محروم خواهند شد. دکتر بهمن آقایی دیبا، اقتصاددان و مشاور حقوق بین الملل می گوید که تمام تحریم ها در چارچوب قوانین بین الملل قابل توجیهند.
با توجه به این که شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه های متعددی در مورد تحریم ایران به تصویب رسونده و به خصوص آخرین قطعنامه اون قطعنامه 1929 از همه کشورها خواسته که حقی که مقتضی می دونن در واقع کمک بکنن به جلوگیری از برنامه‌های مشکوک ایران، بنابراین این کشورها به استناد تحریم‌های سازمان ملل متحد میتونند ابتکاراتی رو که در این زمینه دارن عملی بکنن. با من فکر می‌کنم که در آینده ما شاهد تحولات بیشتری در زمینه اجرای این قطعنامه‌ها خواهیم بود، مثل مسئله تفتیش کشتی‌ها و همه اینها به نظر من مستند به حقوق بین‌الملل و ادعای این که این اعمال به صدا مغایرت بره با حقوق بین‌الملل توسط دولت ایران پذیرفته نیست.
به گفته یک مقام هواپیمایی جمهوری اسلامی، ایرانر سالانه نزدیک به 500,000 مسافر را بین تهران و 11 پایتخت اروپایی و ورای آن جابجا می‌کند و در واقع شریان حیاتی ارتباط هوایی ایرانیان با خارج از کشور محسوب می‌شود. واشنگتن پست به نقل از محمد جلالی، یکی از مسئولان ایرانر در آمستردام، می‌نویسد که این شرکت حتی اگر لازم باشد با نیمی از ظرفیت خود به پروازهایش ادامه خواهد داد، اگرچه این امر با زیان‌های فراوانی همراه خواهد بود. به گفته محمد جلالی، ایرانر بران است تا در این زمینه به دیوان بین‌المللی لاهه شکایت کند، چرا که معتقد است مسافرت از حقوق بشر محسوب می‌شود و محدودیت‌های اعمال شده کنوانسیون‌های هوایی را نقض کرده است. دکتر آقایی دیبا نتیجه بخش بودن چنین شکایتی را در دادگاه بین المللی لاهه تردیدآمیز می داند.
تفسیر این که خودداری شرکت‌های نفتی از دادن سوخت به هواپیماهای ایرانی مغایر با مسائل حقوق بشر است، یک نوع تفسیر خیلی بازی هستش از مقررات مربوط به حقوق بین الملل. خب در هیچ کدوم از مواد اعلامیه جهانی حقوق بشر یا حتی کنوانسیون های حقوق مدنی و سیاسی یا حقوق اقتصادی تصریح شدن، در اون هم حقی برای کشورها در این زمینه مسائل حمل و نقل قائل شده باشند، به خصوص در نقض تحریم های بین المللی وجود نداره. من فکر نمی کنم که بشه به سادگی این رو به عنوان بخشی از حقوق بین الملل محسوب کرد از نظر روابط کشورها.
تحریم‌های جدید شورای امنیت و تحریم‌های یک جانبه کشورهای گوناگون اگرچه اشخاص حقیقی و حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده، ولی به نوشته واشنگتن پست مقام‌های رسمی اکنون اعتراف می‌کنند که افزایش فشارها مردم عادی در ایران را هم در بر گرفته و ایرانیان در این رابطه باید رهبران دولت خود را سرزنش کنند که موجب انزوای بیشتر ایران شدند. دکتر بهمن آقایی دیبا:
کاملا آشکار است که در تمامی این موارد مقدار زیادی از فشار متوجه مردم عادی کشورهایی میشه که تحریم متوجه اونهاست. در اغلب موارد مقامات کشورها با استفاده از امکاناتی که دارن و انحصاراتی از اونها برخوردار هستند، فشار تحریم رو از روی خودشون و افرادی که باشون ارتباط نزدیک دارن برمی دارن و این فشار منتقل میشه به مردم.
روزنامه واشنگتن پست نوشته است علاوه بر شرکت‌های نفتی اروپایی، شرکت کویتی Q8 هم از تحویل سوخت به هواپیماهای هواپیمایی جمهوری اسلامی خودداری می‌ورزد.
معاون دانشجوی وزارت علوم ایران از صدور 1100 حکم از سوی کمیته انضباطی دانشگاه‌ها علیه دانشجویان در سال 88-89 خبر داده. محمود ملاباشی گفته که احکام صادر شده در تمام حوزه‌های مختلف دانشجویی بوده و هر دانشجویی که قوانین موجود را نقض کنه احضار میشه. محمد صادقی عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم و از جمله دانشجویان محروم از تحصیل در گفتگو با رضا جمالی از رادیو فردا در حوزه‌هایی که معمولاً برای دانشجویان احکام انضباطی صادر میشه توضیح میده.
آن چیزی که از گذشته تا کنون وجود داشته صدور احکام انضباطی توسط شورای عالی انضباطی در دانشگاه‌ها موارد مختلفی رو شامل می‌شده که خب مسائل اخلاقی از جمله این موارد بوده، همچنین فعالیت‌های سیاسی منتقدانه، همچنین مسائل آموزشی هم از جمله دیگر مواردی که منجر میشه یه فرد به کمیته انضباطی احضار بشه بوده. صحبتی هم که آقای ملاباشی عنوان کرده بودن طوری القا کرده بودن که صدور احکام انضباطی برای 1100 دانشجو در سال گذشته عمدتاً مسائل آموزشی بوده، اما آن چیزی که مشخص بود بعد از وقایعی که اتفاق افتاد پس از انتخابات 22 خرداد، شمار کثیری از دانشجویان به کمیته‌های انضباطی، نهادهای امنیتی احضار شدند و بسیاری بازداشت شدند، به طوری که همکنون بیش از 70 دانشجو در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند و اخیراً هم 4 تن دیگر از دانشجویان ساکن کوی دانشگاه توسط نهادهای امنیتی بازداشت شدند. یعنی آمار زندانیانی که دانشجو هستند مشخص میکنه که احکام انضباطی که صادر شده بر چه مبنایی بوده.
آقای صادقی، مطالبات این دانشجویانی که دستگیر شدن دقیقاً چی بوده؟ چه چیزی میخواستن؟
مطالبه اصلیشون همون دموکراسی و رسیدن به حقوق بشر بوده است. بعد از انتخابات 22 خرداد کارزاری جهت رسیدن به دموکراسی و ابطال انتخاباتی که به شکل کودتا در ایران برگزار شد تشکیل شد. در محیط دانشگاه هم تجمعات دانشجویی برگزار شد که خواستار رسیدگی حاکمیت به مطالبات مردم و همچنین اعتراض به فجایعی که در کوی دانشگاه چه در گذشته و چه پس از انتخابات اتفاق افتاد بود، که خب متاسفانه نه تنها به مطالبات این دانشجویان رسیدگی نشد، بلکه علارغم اینکه رهبری ادعا کردن اخیراً که پیگیر موضوع هستند، متا اون چیزی که ما امروز شاهد هستیم شخصی به نام قاضی غلام حسین ترکی جای پای قاضی مرتضوی گذاشته و به جای رسیدگی به جنایاتی که در کوی دانشگاه اتفاق افتاد و محاکمه اون کسانی که این فجایع رو به وجود آوردن، بسیاری از دانشجویان و خانواده این دانشجویان رو تحت فشار قرار داده، به ویژه اونهایی که ساکن کوی دانشگاه هستند، و به دادسرای نظامی و سازمان قضایی نیروهای مسلح احضار کرده و اینها رو تحت فشار قرار داده تا بتونه پرونده رو به گونه‌ای گردش کارش رو تنظیم کنه که طوری وانمود بشه که دانشجویان خود عامل اصلی ایجاد درگیری در کوی دانشگاه بودن.
آقای صادقی، وضعیت دانشجویان بازداشتی پس از آزادی چگونه خواهد شد؟ آیا میتونن دوباره بر سر کلاساشون برگردن یا این احکام انضباطی همچنان شامل حالشون خواهد بود؟
آن چیزی که من خودم تا امروز شاهد بودم، دانشجویی که اساساً بازداشت میشه یا حکم قضایی براش صادر میشه و در دادگاه‌ها محکوم میشه، بازگشتش به دانشگاه و ادامه تحصیل براش واقعاً دشوار هستش. همین موضوع دانشجویان ستاره دار مشخص میکنه که دانشجویانی که پس از بازداشت از زندان آزاد میشن اساساً امکان ادامه تحصیل برای اینها وجود نداره و قطعاً یا با اینها اتمام حجت خواهد شد که فعالیت هاشون ادامه ندن یا بر سر راه ادامه تحصیل اینها مانع تراشی میشوند.
محمد صادقی بود، عضو شورای مرکزی سازمان ادوار تحکیم وحدت، که به سوالات رضا جمالی از رادیو فردا جواب میداد در مورد افزایش سختگیری ها بر دانشجویان.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در حالی که وزارت خارجه یونان اعلام کرده کنسولگری یونان در لس آنجلس توسط فردی ناشناس تهدید به حمله شده، پناهجویان ایرانی در یونان میگن هیچ ارتباطی بین اونها با کسانی که این کنسولگری رو تهدید کردن وجود نداره. بر اساس آمارهای جهانی یونان تنها به کمتر از 1% از متقاضیانش پناهندگی اعطا میکنه. رضا کمالی از جمله این پناهندگان هست که دست به اعتصاب قضا زده. همکارم رویا کریمی مجد ابتدا از اون پرسیده که آیا ارتباطی بین اونها و کسانی که کنسولگری یونان در لس آنجلس رو تهدید کردن وجود داره؟
ما یک گروه تروریستی نیستیم. ما اعتراضاتمون تماما دوستانه و افشلتویانه است. ما هیچ ارتباطی با اشخاصی که تهدید کردن کنسولگری یونان در لس آنجلس رو نداریم. ما از تمام ایرانی ها درخواست کرده بودیم که با آرامش کامل اعتراض کنن و اعتراض ما رو نشون بدن در شهرهای مختلف اروپا و امریکا. هیچ ارتباطی بین بچه های اعتصاب کننده قضا و شخصی که تهدید کرده کنسولگری یونان در لس آنجلس رو مورد حمله قرار میداره وجود نداره. من این تهدید رو رد میکنم.
با توجه به اینکه وزارت خارجه یونان اعلام کرده که از بیم حمله گروه های ایرانی به سفارتخانه و کنسولگری های این کشور تدابیر امنیتی خودش رو افزایش میده، الان موقعیت شما در یونان به چه شکلی هستش و برخورد پلیس یونان با خود شما چطور هست؟
برخورد پلیس یونان تا به حال با ما خوب بوده، ولی متاسفانه امروز آمبولانس رو در اختیار بچه‌های ایرانی قرار ندادن. حدود یک ساعت قبل ما زنگ زدیم به شماره 166 که مربوط به آمبولانس هست، چون یکی از بچه‌ها حالشون بد شده بود و احتیاج داشت که به بیمارستان منتقل بشه. 45 دقیقه آمبولانس تاخیر کرد و گفت به علت بارش بارون تاخیر داشته و بچه‌ها اونو با ماشین شخصی به بیمارستان منتقل کردن.
آقای کمالی، برای ما میگید که این بار چند نفر اعتصاب قضا کردن در یونان و هدفشون چی است از این اعتصاب قضا؟
33 نفر از بچه‌های ایرانی دست به اعتصاب قضا زدن و 7 نفر از اونها که یک خانم هم به اسم خانم ماندانا دانشور در بینشون هست اقدام به دوختن دهانشون کردن. هدف بچه‌ها از اعتصاب قضا این بود که اعتراض کنن به سیاست‌های فرانسوی این کشور. همونطور که میگیم این کشور یونان تنها کشوری است که مبارزه شدیدی رو علیه پناهجوها آغاز کرده از سال‌های قبل و تنها کشوری است که کمترین پناهندگی سیاسی به پناهندگان ایرانی داره. سال 2000 تا حالا
با توجه به این سابقه چرا پناهجویان ایرانی این کشور رو انتخاب میکنن برای اینکه برن اونجا و از یو ان تقاضای پناهندگی کنن؟
بیشتر پناهجویان ایرانی چون در کشور ترکیه در معرض خطر دیپورت به ایران هستن، به همین خاطر چون کشور یونان یک دریه به اروپا، میان اینجا که از اینجا عبور کنن و به کشورهای دیگه برسن. این شامل پناهنده ایرانی نمیشه، حتی پناهنده افغانی، حتی پناهنده از افریقا ورود میکنن این کشور که این کشور خروج کنن به راحتی. متاسفانه با توجه به قانون دوبلین دو خیلی از اونها بعد از سال 2003 از این کشور خارج شدن و دوباره دیپورت به این کشور شدن و همیشه گفت اینجا باتلاقی شده و زندانی شده برای تمام پناهنده‌ها که در بین اونها پناهنده‌های ایرانی هم هستن.
آقای کمالی، این گروه جدیدی که در واقع معترض هستن به عدم رسیدگی به پرونده‌هاشون چه مدتی هستش که تقاضای پناهندگی کردن؟
در بین اونها افرادی وجود دارن که حدود 12 سال اینجان. یک خانواده است به اسم خانواده پورسمد، آقای محمد پورسمد از 12 سال پیش اینجاست و حتی یکی از بچه‌هاشون اونجا به دنیا اومده. متاسفانه ایشون هم بلا تکلیف مونده. این گروه الان اعتراض کردن، حدود 44 نفر هستن که حدود 8 از اونها بچه هستن و اینجا مدرسه میرن و بقیه که حضور دارن بزرگ‌ها هستن که دست به اعتصاب قضا زدن و گفتم بهتون 7 نفر از اونها هم دست به دوختن دهانشون زدن. از دیروز نفروز یک نفر هم به اونها اضافه شده که ایشون هم دهانش رو دوخته و میشن 45 نفر.
رویا کریمی مجد از رادیو فردا با رضا کمالی صحبت میکرد از جمله پناهندگانی که در یونان دست به اعتصاب قضا زده.
مردم ما به نان شب محتاج هستند. آقای احمدی نژاد کمک به لبنان میکنند. با تشکر.
آقای احمدی نژاد، من به عنوان جوان ایرانی حلال نمی کنم به خاطر اینکه پولای ما رو برای کشورهای خارجی تلفش میکنیم.
سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. میخواستم این مطلب رو بگم که آقای احمدی نژاد این مبلغی را که داده به لبنان، حالا یا 450 میلیون دلار یا 1 میلیارد دلار، حالا هر چقدری که هست، این ارثیه پدریش بوده که بخشیده یا اینکه مال ملت بوده؟ اگر ارثیه پدریش بوده خب حرفی نیست، ولی اگر مال ملت بوده یا به قول خودشون بیت المال بوده، به چه مجوزی این کار رو کرده؟ آیا از مجلس اجازه گرفته یا از جای دیگه؟ ممنونم، خداحافظ.
از لحظه ای که حکومتی مانع گردش قدرت رأی مردم می شود، آن حکومت نامشروع است. حال نه تنها پیشکش کردن پول ایران به لبنان، بلکه تمام دخل و تصرف جمهوری اسلامی در اموال ملت ایران نامشروع به حساب میآید.
واقعا برنامه‌تون خیلی جالبه، اخبارتون هم خیلی خوبه چون حقیقتو میگه.
میخواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. نخیی هستم از کرمان. حتما صدای منو پخش کنید.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
دو گزارش دیگه داریم در این 5 دقیقه که باقی مونده در مورد موضوعاتی خارج از ایران. فرانسه روزهای سختی رو در پیش رو داره و در حال حاضر هم موج اعتصابات چهره شهر رو تغییر داده. به گفته سندیکاها اعتصابات و راهپیمایی‌های روز سه‌شنبه قدرت و خواست مردم رو به دولت نشون میده. در همین زمینه دولت گفته از مسیر آمده خودش عقب نشینی نخواهد کرد. گزارشی که میشنوید نگاهی هست به آخرین رویدادها در همین زمینه. محمد رضا شاهید.
موج اعتصابات و تظاهرات در فرانسه وارد ابعاد تازه‌تری می‌شود و این در حالی که در سراسر فرانسه روز سه‌شنبه تظاهرات و راهپیمایی‌های جدید و همه‌گیر پیش‌بینی شده است. فرانسه از هم‌اکنون با مشکل تأمین بنزین برای اتومبیل‌ها روبروست و اگر دو فرودگاه مهم پایتخت می‌گویند چند روزی به ذخیره‌های سوخت هواپیماها افزوده شده، اما سندیکاهای فعال در فرودگاه‌ها خبر از اعتصابات جدید می‌دهند. جدا از پروازهای روز دوشنبه که تعدادی از آنها انجام نگرفت، نیمی از پرواز هواپیماها در روز سه‌شنبه لغو شده است. عصر روز دوشنبه اعلام شد 1000 ایستگاه پمپ بنزین در سراسر فرانسه به حالت تعطیل درآمد است. در این میان دانش آموزان مدارس نیز به صحنه آمده در اغلب شهرهای بزرگ درگیری‌های انجام گرفته است. پلیس می‌گوید تعدادی خشونتگر در جمع دانش آموزان نفوذ کردند. در حال حاضر در فرانسه حدود 4000 دبیرستان وجود دارد. در شهرک نانتر در غرب پاریس چندین اتومبیل به آتش کشیده شد، به یک اتومبیل آتش نشانی نیز حمله ور شدند. در حال حاضر در فرانسه با آنکه رسانه‌های خبری دولتی در اعتصاب به سر می‌برند، آژانس‌های خبری هر لحظه آمارهایی را منتشر می‌کنند که نشان از شدت گرفتن درصد اعتصاب کنندگان و نیز پیوستن سایر مشاغل به اعتصاب کنندگان است. شامگاه دوشنبه پزشکان بیمارستان معتبر تونون در پاریس اعتصاب خود را آغاز کردند. اغلب این اعتراضات به دلیل احتمال تصویب قوانین بازنشستگی در فرانسه است که قرار شده چهارشنبه همین هفته در مجلس سنا به شور گذاشته شود. پاریس، رادیو فردا، محمد رضا شاهید.
از فرانسه بریم به افغانستان. به دنبال منتشر شدن گزارشی مبنی بر یک زندان مخفی در بگرام در افغانستان، سخنگوی نیروهای بین‌المللی در کابل وجود هر نوع زندان مخفی را در این کشور رد کرده. علی رضا سهیل از کابل.
در ماه جاری بنیاد جامعه باز که مقر آن در نیویورک است، با انتشار گزارشی از موجودیت یک زندان مخفی تحت کنترل نیروهای آمریکایی در بگرام خبر داد. این گزارش واکنش تند حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان را در پی داشت که رئیس جمهور کرزی هیئتی را به سرپرستی وزیر دادگستری افغانستان مأمور رسیدگی به این موضوع کرد. در همین حال جنرال جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین‌المللی در کنفرانس خبری در کابل وجود این زندان را در افغانستان رد کرد و آن را نادرست خواند.
There are no secret prisons in the country. The United States forces in Afghanistan is
هیچ زندان مخفی در افغانستان وجود ندارد، به جز زندان پروان که در بگرام است. در گزارش بنیاد جامعه باز گفته شده که با زندانیان افغان در این زندان رفتارهای غیر انسانی می شود و این زندانیان از هر نوع امکانات زندگی محروم هستند. با انتشار این گزارش نهادهای جامعه مدنی با حقوق بشر افغانستان نیز ابراز نگرانی کردند. فرید حمیدی، عضو کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان.
ایروپوری هم که از زندان مخفی صحبت میکنه و شکایت هایی که در این زمینه وجود داره از موجودیت یک بازداشتگاه دیگه هم صحبت میکنه که باید تثبیت شود. جدا مورد نگرانی هست.
این گزارش در حالی منتشر می شود که قرار است اداره زندان بگرام که یکی از بزرگترین بازداشتگاه های نیروهای آمریکایی در افغانستان است و مخالفین نظامی و افراد القاعده در آن نگهداری می شود به افغان ها واگذار شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
بعد از گزارش علیرضا از کابل، به انتهای مجله شبانگاهی میرسیم. من باز هم با شما هستم، به خصوص در مجله نیمه شب. موسیقی و بخش‌های خبری بعدی ما را از دست ندید.